اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حالا اون زمان دیگری، الامور موکولتون به ازمانها. بس ما در قاعده لزوم در معاملات بود، هر معامله لازم است الا ما خرج به دلیل. رسیدیم به آیه چهارم. حالا باشه، بعد آخه قاطی نکنید دیگه، فعلا لزوم معاملات بگید. احل الله البیع و حرم الربا. اینو ما بحثش کردیم که این ظاهر آیه این است که حلیت مطلقه است، و حلیت مطلقه مفهومش این است که فسخ مؤثر نیست. پونتا آیا در مقام بیان هست که اطلاق داشته باشه یا نه؟ از این نظر شک و تردید بود، گذشتیم از این. پونتا کلامی مرحوم شیخ داره در ذیل این دعایه، یعنی آیه شریفه احل الله البیع و آیه تجارتن انتراز، در ذیل این دو یه جمله مبهمی داره. میگه چی؟ جلد پنجم صفحه 19 مکاسب. میگه لکن الانصاف ان فی دلالت الآیتین على اللزوم نظرن. انصاف این است که اینها دلالتی نداره بر مسئله لزوم. چرا؟ چراش نگفتی. در بعضی از حواشی آمده که مرحوم شیخ در بعضی از نسخ مکاسب چرای این مطلب رو گفته، چرا این دعای دلالت بر لزوم نداره، احل الله البیع و تجارت عن تراض. گفته لکن یمکن ان یقال، این در همون جلد پنجم صفحه 19 در پاورقی، لکن یمکن ان یقال انه اذا کان المفروض الشک فی تأثیر الفسخ فی رفع الآثار ثابته به اطلاق الآیتین الاخیرتین لم یمکن التمسک فی رفعه الا بالاستصحاب ولا ينفع الاطلاق. یعنی چه؟ میخواد بگه ما اگر یه معامله بود و بعد از این معامله فسخی شد، نمیدونیم معامله معامله لازمه که فسخ اثر نکنه یا جایز فسخ اثر میکنه. ایشون میگه در اینجا ما باید متمسک به استصحاب بشیم. میگیم قبل از فسخ معامله برقرار بود، بعد از فسخ هم معامله برقرار هست. قبل از فسخ معامله برقرار بود، بعد از فسخ هم معامله برقرار. استحساب کنیم اطلاق آیه کافی نیست، احتیاج به استصحاب داره. این اشکال شیخ. عرض ما این است اگر آیه اطلاق داره، اطلاق مقدم بر استصحابه. اطلاق دلیل اجتهادیه، مقدم بر استصحابه. وقتی میگه احل الله البیع، یعنی این بیع برای همیشه برای تو حلاله، یعنی هر کس هم بیاد فسخ کنه فسخش فایده ای نداره، نفی میکنه تأثیر فسخ را. معنی اطلاق اینه، مطلقا این مال توست. خب ایشون در اطلاقش بحث نداره، ما در اطلاق بحث داشتیم. ایشون میگه لا ینفع الاطلاق، یعنی اطلاق هست اما کافی نیست، باید متوسل به استصحاب بشیم. عرض ما این است که اگر اطلاق و قبول دارید، نوبتی به استصحاب نمیرسه. اطلاق میگه این مال توست الالعبد، هر که هم فرض کنه بی اثر. نفهمیدم. در زیدش نوشتن از شیخ نقل کردن، نقل کردن. ما هم به عنوان نقلی که در پاورقی مکاسب آمده ازشون نقل کردیم. خب بگذاریم بریم سراغ روایات. تا اینجا آیات بود، آیات خوبی داشتیم. حالا یه مورد شما اشکال بکنی، بقیه آیات مخصن اوفو بالعقود و امثال اون دلالت بر اصالت و لزوم داشت. بریم سراغ روایات. اولین روایتی که دلالتش خیلی خوبه است ولو بعضی ها ایرادهای ضعیفی کردن، عبارت است از بله الناس مسلطون علا اموالهم، مردم مسلط بر اموالشون هستن. مسلط هستن یعنی چه؟ یعنی سلطه کامله، یعنی شما با فسخ رو نمیتونی اونو از دستش در بیاری مگر اینکه مجوز شرعی قلائی مجوز داشته باشی. اگر مجوز نداری با فسخ تو نمیتونی سلطه این آقا رو از این مال قطع کنی، نمیتوانی. پس ظاهر سلطه، سلطه مطلقه است و مانع از تأثیر فسخ در اون جایی که مجوزی نداره. در اینجا چهار تا اشکال هست. بقید ما اشکالات اشکالات ضعیفیه، ولی در این حال متعرض میشیم، جوابش هم عرض میکنم. اشکال اولشون این از میگن در عقود جایزه هم سلطه انسان داره. وقتی زید آمد این مال رو به من هبه کرد، من سلطه دارم، میتوانم خوردنیست بخورم، پوشیدنیست بپوشم، خانه از سکنا درش بکنم، حتی میتوانم این مال موهوبه رو به دیگری ببخشم بفروشم. پس در عقود جایزه هم سلطه موجوده. پس الناس مسلطون علی اموالهم دلیل بر لزوم نیست. عقود جایزه هم سلطه انسان داره، هر گونه تصرفی میکنه، حتی تصرفات ناقله، بیع کنه، هبه کنه، وقف کنه. چیزی که هبه کردی مادام که بر نگشته در هبه و از من پس نگرفته، من سلطه دارم. این اشکال اول. جواب این روشنه. ما میگیم در عقود جایزه سلطه هست، اما سلطه ناقصه است، نه سلطه کامله. یه ساعت دیگه میتونه بیاد این موهوب رو از من بگیره، این موهوبه رو بیاد از من پس بگیره، این چه سلطه ایست؟ سلطه انات مسلطونه، یعنی سلطه کامل دارم. سلطه کامل این است که از من نتونی پس بگیری، امیتونی پس بگیری سلطه کامل نیست. بنابراین در عقود جایزه سلطه ناقصه است، ولی متزلزله. ولی وقتی میگه الناس مسلطون، ظاهرش سلطه کامل است، از اطلاقش، از اینکه اطلاق داره. میگه مسلطی به تمام انواع تسلط، اطلاق داره. تسلط ناقصه بخشی از سلطه است، نه تمام سلطه. آدم در عین موهوبه بخشی از سلطه رو داره، تمام سلطه نداره. بنابراین این اشکال، اشکال ضعیفی است و وارد نی. اما اشکال دوم، نه جانم، مرادم از سلطه مطلقه سلطه به انواع سلطه، به قدر مسلطم که جلو فسخ تو رو میتوانم بگیرم. به انواع سلطه مرادم از سلطه مطلقه اینه، یعنی چنان مسلطم که هیچ کس نمیتونه جلو من بگیره. می سلطه مطلقه در عقود جایزه سلطه مطلقه نداریم. اطلاق داره. و اما اشکال دوم این است که میگن وقتی میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی سلطه مشروع، اونی که شارع اجازه داده، مسلطی در حدودی که شارع اجازه داده. بعد از فصل نمیدونیم شارع اجازه داده. تکرار میکنم، شارع گفته الناس مسلطون، مسلطون در حدودی که شرع به تو اجازه میدهد. بعد از فسخ نمیدانیم که آیا شرع اجازه سلطه به شما میدهد یا نه. بنابراین آیه روایت از دلالت میفت. جواب سابقا مثلش جواب داشتیم، سلطه شارب سلطه عرفیه است، نه شرعیه. اگر مقیدش به شرع کنی همه اطلاقا از کار میفته. عفو بالعقود در حدود شرع، الناس مسلطون در حدود شرع، های مقاید به شرع کنی هیچ کدام اینا اطلاق نداره. کاری به سعی اهمی نداریم. وقتی که مسلطون علی امواله، مال مال عرفیه، سلطه هم سلطه عرفیه، یعنی عرف عقلا میگن آقا تو بر این مال مسلطی. مسلطی یعنی فسخ تأثیری نمی کند و نمی تواند کسی از چنگ تو این مال تو رو در بیاره. اینم دومین اشکال و جوابه. سومین اشکالم اجازه بدید، شبیه اشکال بود که در بحث‌های گذشته داشتیم، که میگفتن تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصصه. ما بعد از آنی که فسخت و گفت دیگه نمیدونیم مصداق مسلطونه هم، مصداق مسلطون بودن تا زمانی است که اون آقا فصل نیامده بکنه کسی. این خانه رو به من فروخته، حالا یه ماه گذشته، آمده میگه خانه‌مو پس بده. شما میگید آقا الناس مسلطون علی اموالهم، میگیم حالا که این صاحب مال آمده پس میخواد بگیره، این شبه مصداقی مخصصه، احتمال میدیم اینجا زائل شده باش سلطه شما، احتمال زوال سلطه است، بنابراین شبه مصداقی مخصص میشه. جواب همون جوابی است که سابقا دادیم، عرض کردیم، تکرار میکنم، این بحث مهمه. گاه عموم ما عموم افرادیه، گاه علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی هم هست. میگه اکرم زیدن یا اکرم العلماء فی کل یومین، این هم عموم افرادی داره، همه علما رو میگیره، هم همه روز رو میگیره. هر روز یه مصداق جدیدی هست، هر روز یه مصداق جدید. اگر یه مصداق خارج شد، مصداق بعدی جای خودشو داره. اما اگر عموم ازمانی نداشت باشه، نگه اکرم العلماء کل یومه، وقتی گفت اکرم العلماء کل یومه، زید وارد در اکرم شد تا ابد وارده، اطلاق داره دیگه، اطلاق داره. میگه اکرم العلماء دیگه اسم زمانی هم نمیاره. وقتی اینو نگفت، شما میتوانید بگید زید وارد در عموم عام شده الالعبد، زمانی نداره. زید آلمون اکرمو دیگه شبه مصداقی مخصص اینجا نیست. اگر عموم زمانی داشت، شبه مصداقی مخصص ممکنه بگیم آقا روز شنبه واجب بوده، سلطه بوده است، اما روز یک شنبه چون فرض کردیم نمیدانیم مصداق عام هست یا مصداق عام نیست. عام مسلطون علی اموالهم، تسلط بر همه اموالشون، تسلط هم تسلطی است که الالعبد، الا اینکه مجوز شرعی وقلائی بیاد. بنابراین این هم شبهه ضعیفیه. شبهه چهارم آمدن در سند اشکال کردن، گفتن این روایت مرسله ای است که در اوائل لعالی است، یا قوال لعالی در اونجاست، در جلد اول اوال لعالی صفحه 222 حدیث 9، فقط روایت مرسله است. بنابراین دلالت شم قبول بکنیم که باید قبول کنیم، سندش زیر سؤاله. جوابم این است که ما گفتیم هر کجا مطابق مشهور بوده باشد، مشهور عمل کرده باشند، این شهرت باعث تقویت سند میشه. حجیت خبر واحد چهار صورت داره: اینکه سند معتبر باشه، بریم روی سند، یکی دیگر اینکه متضافر باشه، سند ضعیفه اما چندین سند داره، این چندین سند باعث اعتبار میشه. سوم اینکه مشهور عمل کرده باشن به این روایت، این تقویت سند میشه. چهارم کدامه؟ طرقش که همون سوم بود. چهارم قدرت محتواست، این نهج البلاغه سند معتبری هم فرض نداشته باشه، محتوا محتوایی است که از غیر امام صادر نمیشه. شما این خطبه ها رو میبینید، غیر امام نمیتونه این خطبه رو میگه، این میگن قدرت متن. خود این قوی بودن مرد جبران سمد میکنه. ما از چهار راه میتوانیم خبر و حجت بدانیم. خب خب یعنی اونا بد میگن، اگر این حرف رو میزنن درست میگن. و اما حالا و انفسهم ثابت نی در بعض جا نقل کردن، باشه هم ضرر نمیزنه نباشه هم ضرر نمیزنه، مسلط بر نفس خودشه، منتها مسلط نیست که خودش رو انتحار کنه، مسلط برود این کار انتخاب کنه اون کار انتخاب بکنه، این درس رو بخونه اون درس رو بخونه، اجیر این بشه اجیر اون بشه، همه اینا مسلط. اون باشه هم نبودنش ضرری داره نه نبودنش. و اما حدیث دوم، عنوان کنم حدیث دومو، شرحش مفصله، حدیثی است که اسناد متعدد داره و اون حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. این حدیث حدیث قویی است برای اصالت اللزوم. حلال نیست در اموال مسلمان تصرف کنیم اگر طیب نفس داشته باشه یا مجوز فسخ داشته باشه. این مجوز فسخ ثابت نشه حلال نیست تصرف بکنیم. حالا این حدیث سه چهار طریق داره، خوب دقت کنید. اول در حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم آمد، عبارتش هم در تفسیر علی ابن ابراهیم اینه: لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه. البته تفسیر علی ابن ابراهیم روایت مرسله داره، ممکن هم جزو روایت مرسله باشه، اما در صحیحه شحام این روایت در حدیث حجت الوداع آمده. سند حدیث کجاست؟ حدیث سومه، باب اول ابواب قصاص نفس، جلد 19 وسائل. تکرار میکنم، جلد 19 وسائل ابواب قصاص نفس که اول جلد 19 باب 3 حدیث 1، عبارت این: انه لا یحل دم امرئ مسلم، دمم داره، حدیث حجت الوداع، ولا ماله الا به طیب نفسه. این الا به طیب نفسه به مال میخوره ها، به نفس نمیخوره که بگیم نفسش هم خونش هم میتونیم بریزیم اگر خودش راضی بوده باشه. اون قید میخوره به جمله دوم: انه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیب نفسه. حدیث سه تیم باب سوم از ابواب قصاص و نفس، جلد 19 وسائل و حدیث اول. به طیب نفسه الا به طیب نفسه، عبارت اینه. و اما این در توقیع حضرت ولی عصر ارواح نافدا هم آمده، اینم یک رقم دیگر از جمله توقیعاتی که وارد شد بر شیخ محمد ابن عثمان عمری که از وکلای چارگانه ناحیه صاحب الزمان ارواح نافدا است. یه روایت مفصل داره، من بقیه روایت شو نقل نکردم اینجا برای شما. حضرت دستوراتی میدن، از جمله میگن در اموال ما تصرف نکنید. چرا؟ لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، إلا أنت بنفسه نداري، بغير إذنه، بدون إذن نمیتوان در اموال دیگران تصرف کرد. شما هم که اذنی نداری، مجوز شرعی هم نداری، به چی میخوای تصرف کنی؟ خب میشه اصالت اللزوم دیگه، این میشه اصالت اللزوم. این سه طریق. طریق چهارمی هم داره که نزدیک به همین مضمون، ان مولانا علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده. کجا؟ توقیع و من سندشو چیز مدرکشو نگفتم. وسائل جلد ششم باب سه حدیث شش. وسائل جلد ششم. جلد ششم میدونید که درباره خمس و زکات اینهاست. افرادی بودن در خمس امام تصرف بدون اذن میکردند و روایت از ناحیه آمد که این حلال نیست در اموال امام بدون اذن امام تصرف بکنند. در جلد ششم باب سوم حدیث شش. بله بابش رو من اینجا ننوشتم. بله باید از ابواب خمس باشه. حالا پیدا میکنیم بهتون میگیم. و اما حدیث امام رضا سلام الله علیه که همین مضمونه با کمی تفاوت، اونم در جلد ششم وسائل همون باب سه حدیث دو. یکی حدیث شش بود، یکی حدیث دو، هر دو از باب سه بود جلد ششم وسائل. بنابراین این حدیث از چهار طریق نقل شده که یه طریقش قطعا صحیح است. بله بله اونم به غیر اذن داره. بنابراین این حدیث از نظر سند هم قویه هم متضافره، اما من حیث و دلاله باید بحث کنیم که لا یحل حلیت یعنی چه. چون حلیت یه معنی گسترده ای داره میذاریم برای فردا. صلی الله علی سیدنا.